آقای دکتر عظیمی نژاد، کارشناس گروه برنامه‌ریزی تحول دیجیتال در پژوهشگاه ارتباطات فناوری اطلاعات و مجری طرح تدوین اسناد حرفه‌ای در راستای توسعه مهارت‌های دیجیتال، ما را همراهی می‌کنند تا گفت‌وشنودی بیشتر داشته باشیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. این سرعت گرفتن داره به ما چه چیزی رو نشون میده و آیا جایگاه کشور رو تغییر میده به سمت موقعیت بهتر، به خصوص با رقبای سرسختی که حالا در منطقه جغرافیایی و اطراف ما پیدا شدن؟
قطعا به همین صورت هستش که شما فرمودین. حالا من یه مقدمه عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. این بحث، خب بحث این بحث مهارت‌های دیجیتال و حالا اقتصاد دیجیتال به صورت اختصاصی از خب مدت‌ها قبل در کشور خب مطرح بودش، ولی خب بر اساس برنامه هفتم توسعه بند ت ماده 66 قرار بر این شدش که دولت در طول این برنامه 5 ساله 500,000 نفر نیرو تربیت بکنه با دارا بودن مهارت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، و این مأموریت به نهادهای مختلفی خب معبر میشه. وزارت علوم هست، وزارت آموزش پرورش هست، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، و چون به صورت تخصصی در این حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سالیان سال گرفته کار کرده، یکی از متعهدان این حوزه وزارتخونه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستش. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال بازوی پژوهشی وزارت ارتباطات در همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از پارسال حدود مهر و آبان توی این زمینه پروژه‌ای را شروع کردن، تعریف کردن. اولین پروژه بحث هوش مصنوعی بود، در ادامه 5 حوزه دیگه هم تعریف شد: بحث امنیت سایبری، رایانش ابری، اینترنت اشیا، بلاکچین و واقعیت مجازی و واقعیت افزوده. تمام اینها، انتخاب اینها مربوط به این قضیه میشه که خب اینها جزء فناوری‌های نوظهور هستن و جزء محورهای کلیدی مهارت‌های اقتصاد دیجیتال. و از اونجایی که همونطور که خودتون فرمودی، چه ما در منطقه و چه در جهان، اگه بخوایم مزیت رقابتیمون رو حفظ بکنیم و حتی ارتقا بتونیم بدیم در این زمینه، چاره‌ای نداریم جز اینکه بتونیم این مهارت‌ها و این آموزش‌ها به صورت چارچوب‌مندتر انجام بشه. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مأموریتش برمیگرده که، حالا البته من دیمجموع وزارتخونه نیستم، ولی بر اساس تعاملاتی با دوستان داشتم، مأموریتش بنی اساسش اینه که افراد رو با استفاده از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، افراد رو توانمند بکنن برای اینکه بتوانن در محیط کار جامعه بتونن شغلی رو کسب بکنن، مشکلی رو حل بکنن و کسب درآمد بکنن. خب با توجه به این که داریم ما تأثیر تحولات دیجیتال رو در دنیا و همچنین در کشور خودمون داریم میبینیم، نیاز این موضوع هم بر اساس قوانین و هم بر اساس برنامه ها و هم بر اساس نیاز بازار کار خب حس میشه. و همین دلیل خب پروژه‌ای که خدمتتون گرفتم عرض کردم تعریف شد از مهر آبان پارسال با هوش مصنوعی، در ادامه با 5 حوزه دیگه که خدمتتون عرض کردم این فرآیند آغاز شد، و همچنین سعی شد که توی فروردین ماه این اتفاق مبارک افتاد، یک تفاهم‌نامه هم بین وزارت ارتباطات و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امضا شد که کار خیلی با جدیت و رسمی‌تر بتونه ادامه پیدا بکنه و همه افراد و سازمان‌های دخیل در این موضوع تمام تلاششون بر این بودش که با سرعت کار رو ببرن جلو. الحمدلله رب العالمین، واقعا دوستان، همه دوستان از سازمان‌هایی که دخیل بوده، هم سازمان آموزش فنی حرفه‌ای و هم پژوهشگاه ارتباطات، با یکدلی و همدلی کار رو الحمدلله بردیم جلو. و این پروژه‌ها که قرار بودش که در آبان ماه به پایان برسه، در اواسط مرداد ما با توجه به حوادث خود جنگ 12 روزه هم که اتفاق افتاد، ولی تماما دوستان سعی کردن که کار با سرعت ببرن جلو. حدود 50% کار انجام شد و تا الان که با شما صحبت میکنم 25% باقی موندهش انجام شده، و سعی هستش که انشالله تا پایان شهریور ما پروژه رو انشالله به پایان برسونیم و مأموریت اون انجام.
بسیار خب، اون چه که شاید اینجا اهمیت پیدا میکنه به گستره این کار هست. این گستره این کار چگونه میتونه بخش‌های مختلف صنعت و تجارت رو و همینطور بازارهای مختلف کشور تحت تاثیر خودش قرار بده و اونها ترغیب بشن برای کسب بیشتر این مهارت‌ها و استفاده از زیرساخت‌هایی که این شبکه رو تقویت و توسعه بده.
عرضم به خدمتتون که نیازش واقعا وجود داره و همچنین روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. بسیاری از شرکت‌های فعال ما در حوزه IT یکی از نیازهاشون این هست شناسایی یک فرد با مهارتی که ادعا میکنه. این پروژه ها کارهایی که دارن انجام میدن منجر به این میشه، یک سری شاخصهایی تعیین میشه که اگه یک فردی ادعا میکنه که من فلان مهارت رو در زمینه مثلا رایانش ابری یا اینترنت اشیا دارم، شاخص براش تعریف میشه و بر اساس اون ازش آزمون گرفته میشه. یا اگر کسی بنابر نیاز خودش و یا شغلی که در آینده میخواد مد نظرش باشه، میدونه که چه نقش راهی رو جلوی راهش داره تا بتونه به اون شغلی که میخواد دست پیدا کنه. یعنی میگه که اگر من میخوام تو رایانش ابری مثلا مهندس ابر بشم، میدونه که از چه لولی باید شروع بکنه، چه مهارت هایی رو باید کسب بکنه تا در آینده بتونه به یک مهندس ابر باشه و بتونه یک پوزیشن و یک جایگاهی رو داشته باشه. همچنین آموزشگاه های دولتی و خصوصی ما که فعال هستن در این حوزه، خب داره منجر به این میشه که یک چارچوب منتر، مشخص‌تر و همه به صورت یک پارچه بر اساس یک استاندارد مشخص کار رو انجام بدن. خروجی کارهای ما هم تماما مبنی بر همین استانداردهای بین المللی هستش، بر اساس استاندارد ISO که به صورت بین المللی هستش داره تدوین میشه. یعنی حتی اگر یک فردی از خارج از کشور هم یک مهارتی رو داشته باشه و وارد کشور بشه و بخواد در اینجا هم بخواد فعالیت بکنه، باز هم این امکان براش فراهم هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر نکته‌ای هست که لازمه شنوندگان رو به خصوص کسانی که این قابلیت رو دارن که به این جریان بپیوندن بشنویم از شما آقای دکتر عظیمی.
من تنها اولین خواهشم این هستش که تمام کارها واقعا با یک دلی و همدلی اولا انجام میشه، که این پروژه های ما نمونه بارد حالا این مطلب بود. مطلب بعدی که به صورت اختصاصی در خصوص مهارت های اقتصاد دیجیتال هست این هستش که من به تمام حالا میتونم بگم نوجوانامون و جوانانمون این پیشنهاد رو دارم، علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، برای اینکه بتونن هرچه سریعتر وارد بازار کار بشن و بتونن مثمر ثمر باشن و هم آیدیش برای کشور باشه و هم برای شخص خودشون باشه، سعی بکنن که بر اساس اون نقشه راههایی که برای توسعه هر شغلی داره تعریف میشه، حداقل تو حوزه مهارت‌های دیجیتال که بنده در جریانش هستم، بر اساس اون حرکت بکنن و سعی کنن مهارت‌هایی که اونجا درج شده رو کسب بکنن که هر چه سریعتر بتونن وارد بازار کار بشن و انشالله بتونن هم تو جذب بشن هم برای خودشون و هم برای کشورشون. انشالله مفید
باشه. انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر عظیمی نژاد، کارشناس گروه برنامه‌ریزی تحول دیجیتال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات.